نبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبو القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فبيض روحهم وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا قسم بدین مظلومیت امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافذه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در روایت هست که در روز عاشورا در اون صحنه مصیبت عظما مودین من بطنان العرش از عمق بطن عرش الهی این ندا بلند شد لا وفقکم الله لصوم ولا فطر، خطاب به دشمنان ابی عبدالله حسین علیه السلام این ندا بلند شد که خدا شما رو موفق به هیچ روزه حقیقی و فطر حقیقی نکن. بعد بفرماید که اقشعرت له ازلت العرش، تمام چهار ستون عرش خدا در عاشورا لرزید. اولا میدونید عرش و بطن و این حرفا برخلاف تصور سطحی که شاید بعضیا دارن که مثلا تو آسمون یه تختی از خدا روش نشسته، مفهوم حقیقیش یعنی همه هستی، محل قدرت نمایی خدا کجاست؟ همه عوالم هستی. پس همه عوالم هستی عرش خداست. بطنان العرش هم یعنی این، از هر موجود زی شعور این صدا بلند شد که لا وفقکم الله لصوم ولا فطر. در یه همچین مصیبت بزرگی که عرش خدا به تعبیر این فرمایش به لرزه در آمد، چقدر ذهن‌های ما به لرزه در آمد نسبت به این مصیبت. وقتی می فهمد که هر سنگی و کلوخی رو برمی داشتی از زیرش خون می زد در عاشورا، وقتی آن مسلمه سلامی و علیه ها می فهمد سالها قبل پیامبر به من خاکی داد، فهمید هر وقت این خاک سرخ شد بفهم که حسین منو در کربلا چه کردن، یعنی این یک حقیقت جاری است که فقط موجوداتی که حیات حقیقی دارن باش ارتباط می گیرن. یکی من زود شروع کردم اصل قصه رو چون بحث میشه و یکم نکته داره. اگر سنگ میفهمه امروز چه روز بزرگیست و خون گریه میکنه، چجوری دلهای نماز خون و قاری قرآن و صحابه پیامبر و فرزند صحابه پیامبر اون سمت لشکر با استده و در این جنایات رو حد اقل نظاره میکنه؟ چجوری میشه باور کرد؟ و روایت نمیشته وقتی که حضرت از روی اسب دیگه افتاد و این زلجنه ها آموزش دیده، فهمید از سوارش براش حادثه درست شده، با سرعت برگشت سمت خیمه ها. جلوی در خیمه ها چجوری بعد این خانواده را متوجه میکرد که باید دارن میکشن، محکم محکم پاشو میکنید به زمین و به عربی فصیح میگفت از زلیمه از زلیمه از زلیمه، بعد جور دارن میکشن، ریختن اهل بید رفت. بعضی ها چون این حقایق رو اصلا باش نسبت ندارن میگن بابا این حرفا چی؟ اسب مگه شعور داره؟ من از شما سوال میکنم چجور شد اسب یه امام دیگه بعد از شهادت امام نتونه زندگی کنه؟ فرمودن رهاش کنید، این دیگه طاقت نداره. و نوشتن اینقدر سرشو به سنگ کوبید تا مرد. 10 تا اسبم عصر عاشورا داوطلب شدن سم تازه زنن رو امام حسین رفت. چجور شد؟ بله، آدمی که ظاهر ببینه که از دستش از معارف کوتاست، میگه این که شعور نداره، من شب از درخت برای شما نخوندم، از نهج البلاغه هم خوندم که پیغمبر به درخت میگه اگر به وحدانیت خدا ایمان داری این توحید سرش میشه، اون که چوبه. نه، یسبح لله ما فی السماوات و فی الارض، موجودی که شعور نداره درک نداره چیزی تسبیح میکنه. و چون نفهمیدیم میگه نه، منظور این که همین نظمی که در ظاهرش هست نشون میده خدایی داره. خسته نباشین، صدمه نبینی یه وقت با این تفسیری که کردی، این همین درخت ها با این نظمی که دارن داره نشون میده خدایی هست. اینو داشته میگفتیم وسبح لله ما في السماوات و ما في الارض. عالم همه شعور دارن، همه حیات حقیقی، شعور حقیقی. ببینید این مرحومه بانی مجتهده امین در اون کتاب فوق العاده میگه مشغول یک ختم بودم و ذکری بودم، الان کار ندارم، داشتم اینو میگفتم یه تسبیح خاصی بود، یه دفعه دیدم مهرم داره میگه، سجادم داره با من میگه، دیوار میگه، فرش میگه، همه دارن تسبیح میگن، همه دارن میگن. این که دیگه دستاز ماست. داستان ببینید به کجا میخواد برسه. وقتی که دست امت رو از اهل بیت جدا میکنن، فقط این نیست که شما یک جمع جاهلی میمانید، نسبت به سه از معارف عرفانی و حالا خب بالاخره سطحتون هم اونجا نمیرسه، اب نداره، ولی بالاخره زندگی که میکنیم. این نیست که شما به سطوح عالی ایمانی نمیرسید، نه خیر، اصلا از اسلام چی دیگه نمیفهمید، بالاتر اصلا از انسانیت دیگه که بود نبردی، بالاتر اصلا تو موجود زنده نیستی، تو یک مرده اید. چقدر فاصله است این فهم تا فهمهای سطحی از داستان ممسن هستم. فهمت همه ی هستی، همه ی هستی فریاد بزدن ای دشمنان حسین، خدا شما رو موفق به هیچ روزه ای نکند. همه ی عالم اتمام العرش داشتن این فریاد می زدن. خب این حرفای که امشب کمی می شنوید، این همون جملات روشن است که خیلی وقت رو کتلا می نویسیم. امام حسین علیه السلام چی فرمود؟ فرمود ای مردم نادان، این لم یکن لکن دینون، اگه دین ندارید که خب معلومه ندارید، و کنتم لا تخافون المیاد، از آخرت هم که معلومه نمی ترسید، این مسلمون که نیستید، این که مشخص، موحد هم نیستید ولو به مسیحیت، چون دین ندارید شما. فکون و احرارم فی دنیا کن، و اقل آدم باشید که نبود، رفتن کشتن سر بریدن رفت. این یعنی چی؟ یعنی حضرت داشتن زر اجتماع سیاسی میگفتن چقدر شما آدم های بدی هستین، چه مسلمان های خبیثی هستین، آخر رسمان دارن میگن شما در حقیقت عالم نه تنها مسلمان نیستید، انسان نیستید هستن، شما انسان نیستید. اگر سنگ از این مصیبت خون ازش میچکه، شما چجور انسانی هستید که به این راحتی این جنایت رقم میزنید؟ مرجعیت اهل بیت علیه السلام وقتی گرفتی، حالا اینقدر فاصله است بین متظاهر به نماز که صاف برمیسه جلو امام زمانش. ببینید در نهج البلاغه فهمد که شب عملیات نهروان، یعنی شبی که امیر المومنین علیه السلام مظلوم قراره با 4000 نفری به جنگه، که چند وقت پیش یارانش بودن در جنگ با معاویه خوارج، بدون استثناء یا اکثریت قریب به اتفاق پیشونیا پینه بسته، حافظ قرآن، نماز شب خون، نه مقام میخواستن نه پول میخواستن، میگفتن اسلام رو در دست علی نجات بود. خب میگه نیمه شب مولا علیه السلام داشتن دور خیمه های قرارگاه خوارج قدم میزدن، فردا صبح هم قرار جنگ بشه، شب عملیات، از کنار یه خیمه رد شدن، یکی از این خوارج بدبخت چنان مشغول زجه سحری بود که دل این اصحاب علیه السلام قش کرد که ماشاءالله چه حالی، چه سوزی، سب کن، چقدر به خورد منو تو دادن، امکان نداره که سگه فلان فلان باشه توفیق نماز شب داشته شد، ببشین داره یا نداره، ببین داره یا نداره، که چنان حال خوشی داشت در عبادت سحر که این دار امیر المومنین گفت آقا خوش به حالش، ببین چه اتصالی، چه عشقی، چه سوزی، چه مناجاتی. حضرت یه نگاه بهش کردن، گفتن میگیم فرمودن نوم علا یقینن خیر من صلات فی شکن، آدم قلبش به یقین به ولایت زنده باشه شبم تا صبح بخوابه، بهتر از این بدبختیست که نسبت به ولایت امامش به تردید افتاده، حالا نماز شبش هم بخون. بعد فرمود حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، به 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 خواب انسانهای زیرک و با بصیرت و روزهای مستحبی نگیرا، گذشت. فردا صبح امیرالمومنین خیلی دلشون میخواستن جنگ نشه، چون ببینید حیفن آخه، یک معاویه است بزنید برید، طلحه و زبیرن خبیث، اما اینا حضرت هرچی موعظه کرد اثر نکرد، هرچی نصیحت اثر نکرد. خوارج حرفه‌ای ترین آدمایی بودن که امیرالمومنین با قرآن محکوم به ارتباط میکرد، با قرآن بدون هیچ شک و شبهه نماز جماعت میخوند برای مردم، وسط نماز یه که از این خوارج میمد عمدن شروع که آیه قرآن میخوند، کنایه میزد به امیرالمومنین که این آقای که جلو وایسته بهش اقتدا میکنه مشرک و کافر و مرتد به علیه واسه بله. حضرت به احترام آیه قرآن چند ثانیه مکس میکرد، قطع میکرد، شروع میکرد یه آیه دیگه میخوند، یه آیه دیگه میخوند. یعنی با قرآن امیرالمومنین نعوذ بالله اونو مرتد میدونستن و برای کشتن مرتد شرعاً تکلیف احساس میکردن و هر کی هم امیرالمومنین حاضر نشد ازش براءت بجو کشت. خب فردا امیرالمومنین بازم برای اینو دلش میسوزه، هی نصیحت، هی موعظه اثر نکرد، بازم نرفتن به جنگش، پرچمی رو کوبیدن به زمین، گفتن هر کسی به این پرچم یا زیر این پرچم در امانه، اما اگر لجاجت کنید دیگه تکلیف شرعی دارن به جنگ. نیومدن، جنگیدن، 4000 نفر قریب 4000 نفر بین 7 تا 9 نفرشون زنده در رفتن، بقیه رو در جا کشتن. نماز شب خونه کن نوشته وقتی عملیات نهروان تموم شد، حضرت با همون دوستش که سحر دلش داشت آب میشد برای نماز شب اون بدبخت، داشتن از وسط جنازه های آشولاش خوارج رد میشد. حضرتی که این جنازه رو نشون داد گفت میدونین کیه؟ عرض کرد من، فهمیدین همونیست که دیشب برای نماز شبش داشتی دل میسوزندی، رفت به جهنم. رفت به جهنم. حالا خدا ممکنه به خاطر زجای سحرش، امکان نداره. حضرت در نهجوم میفرماید با همین شمشیری میزنمتون که سر این شمشیر به هر بدنی بخوره صاحبش میره به جهنم، به هر کی بزنم میره جهنم. رفتن جهنم. نگاه رو میخوام ببینید چقدر طرف داره نماز شب میخونه، گیرگذاری میکنه که فردا صبح بخواد بکنه یه نمیتاله به جنگه و امیغیتش حفظش کنه در این صحنه جنگ. اینم دلش قش کرده که بابا با کیا داریم میجنگیم. من زمان جنگ از جیب یه اسیر عراقی یه نامه پیدا کردم، به مامانش نامه نوشته بود ایشالله این رژیم فلان سرکوب میکنه، خودم میبرمت امام رضا زیارت. این بارم ما به موانم نیستیم شله صدام سقوط میکنیم میبرم کربلا. حالا یه آسان کسی ندونی میخواه بالاخره کیه اینا که همشون میگن امام ها، میگه امام حسین، میگه امام حسین، چجوری تو نخیم بیچاری؟ حالا با امیر المومنین میجنگه و نماز شبش هم ترک نمیشه، صفاش هم میکنه. مرجعیت علمی اهل بیت وقتی انحصارش حتی شکسته شد کار به اینجاها میرسه. خدا در قرآن کریم اصرار داره مرجعیت علمی اهل بیت منحصر باشه در اهل بیت. فسألوا اهل الذکر کونوا مع الصادقین الراسخون فی العلم. این همه ارجاع که داده به اهل بیت، اصلا میگه فقط اهل بیت. خب شما 3 تا لایه رو تو این طیف تصور کنید، کسانی که اعتقاد دارن غیر از اهل بیت احدی در مورد هیچ چیزی صرف حسابی نداره، اعتقاد اینجوری مثل سلمان، اصلا در خونه هیچ کس نمیره جز امیرالمومنین، هیچ سوال واسه هیچ کس نمیکنه جز امیرالمومنین. آقا شاید اون یه علمی داشته باشه، بی خود کرده، امیرالمومنین صاحب همه چی. خیلی سخته واسه سلمان یه دونه بیشتر نشد دیگه. یه در تصور کنید که فقط اعتقاد دارن همه چیز دین و دنیای ما که ربط به سعادت داره فقط دست اهل بیت، فقط امیرالمومنین فرزندانش. اینا یه طیف. یه طیفی هم هستن میگن که البته اهل بیت خیلی عالم ترن، ولی خود دیگرانی هم هستن که خیلی مطالب جالبی دارن، میرن سراغ این. اینم یه طیف. این نفی اهل بیت به صورت 100% نمی کنن، ولی خیلی عوضی هم، خیلی نامردن. سومی کیه؟ سومی کسیست که داره ترویج میکنه که اصلا اهل بیت که هیچی نداره، این اصلا هیچ جایگاهی ندارن بخوام بگن قال رسول الله یعنی چی، قال الله تبارکاته، اینو کیان که بخوام در مورد این حرف بزنن. سومی اصلا به ذهنت میاد؟ ولی شد برا اگر خدا اصرار داره فقط علی و اولاد علی علیه السلام اینو قبول نداری، لاقل بگو علی و اولاد علی علیه السلام و بقیه هم. خیلی نامردید که میگید همه آره ولی علی نه. همینی که به ذهنت سنگین میاد به راحتی در جامعه جاری شد. اون شب یادتو بهت گفتن شیعانش هم نرفتن یه سوال از امام حسین تو مسائل شرعی لاقل بکنن دل ما خنک بشه یه حدیث فقهی از امام حسین داشته باشه. شیعانش اصلا به ذهنشون نمیرسید که اینا مرجعیت فقهی لاقل دارن، سواد دینیشون هم بد نیست بریم سوالی بکنن. حالا دوستان نهج البلاغه من این نکته رو بفهمن، چرا مولا علی علیه السلام، تازه مولا علی رو دارم میگم 25 سال بعد پیامبر، میشینه رو منبر مسجد هی میگه سلونی قبلا تفقدونی، هیچ کی سوال نمی کنه. تو کوفه هم هست و شام نیست، مرکز محبان علیه نبی طالبه، هی میگه سلونی قبلا تفقدونی، بپرسی قبل این کلا، هیچ کس سوال نمی کنه. هیچ کس کار شده رو مخ این جمعیت. تو فکر کردی همه اهل کوفه اعتقاد به اعلمیت نداشتن؟ آقا همون جوری که میگفتن اطاعت از اولی دومی سومی چون خلیفه رسول واجبه، اطاعت از چهارمی چون خلیفه رسول است واجبه، همینقدر. بعد نامردم همین هم زدن زیرش دیگه، از سال دوم به بعد حکومت امرانی اطاعت هم نمی کرد، اطاعت هم نمی کرد، گفتن خلاف رسول الله نظر بدی. سلونی قبل ان تفقدونی فلعنه به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض، مردم زمین که چیزی نیست، من راه های آسمون بهتر از زمین میشناسم، بیاد بهتون بگم چی کار بکنین. این شب براتون میخوام انشالله به فضل خدا یک فهرست از علوم امیرالمومنین باید که بخونم که فقط لذت ببرید و داغون بشید که اینو داشتیم اینقدر زلیل موندیم، اینو داشتیم. چی کار کردن که من و شما موشب دیدی از شما یه امتحان گرفتن؟ گفتم بگید فضایل علی ابن ابی طالب تو ذهنتون ببینم، هیچیش از علمش نیست، در خیبر کند و غذا ساده خورد، این آخر علی ابن ابی طالب بود؟ هیچی از علمش نداری. امروز به لطف خدا آن متعال شیعه مرتضی علی، روانشناسی غربی، جامعه شناسی غربی، علوم سیاسی غربی، اقتصاد غربی، مدیریت غربی، همه چی غربی، بعد میگه فقط حیدر امیرالمؤمنین است. دروغی از این بزرگتر در عالم نشدیدن. کجاش فقط امیرالمومنین است؟ کجاش؟ ما که همه چون از پایره گرفتیم، کجاش امیرالمومنین؟ نه از این جهت که چی؟ اگه تونستی بقیاشو بگی از این جهت که چی؟ امیرالمومنین از چه جهت امیرالمومنین است؟ میشه بگی؟ من فقط از چه جهت؟ خب یکی به من جواب بده دیگه، اگه از این جهات نیست از چه جهات فقط حیدر؟ از راه ساده جوستی به من ساده ترازم بکنشون این مرتضی رو بر ببین، از ریاضت بخواه برو مرتضی رو چی میگی؟ اصلا قرض همین بود که اصلا به ذهن تو 1400 سال بعدش هم نرسی که بابا مرجعیت علمی اهل بیت. یه روزی قرارمون با خدا این بود که بگیم فقط اهل بیت، فقط فقط علی، انا مدینه طلعن و علیون بابا. اما من بعد بخوادم میگم لاغت یکم جمعتر بنشونید، فروید و پیاژه و هگل و کانت و کانت و شکسپیر یکم برای علی جا بزن، گوشو میشا کنار کولر اگه سلامی جایم به امیرالمومنین بدی، شاید ایشون یه مطالب به درد بخور داشته شون. حالا ضرر نداره که امتحان میکنیم ببینیم چیزی بله. خیلی روزگار ماست، چیزی که من 5 سال دارم برای شما میگم بعضی به ذهن شما که یا سنگین یا فلان، بابا داریم هنوز بلاشو میکشیم، آخه کی قرار باز بشه؟ که حق نداره کسی در مقابل بیان امیرالمومنین بگه قال رسول الله، تو بیجا کردی از رسول الله حرف میزن. آقا آزادیه، چی آزادیه؟ یعنی چی آزادیه؟ با قرائت امیرالمومنین داری حرف میزنی؟ نمیخوان این قصه بشه، حالا امروز نهایتشو ببینیم. میگذاره جا یه کوچولو دم دریا جمعتر بشن برای علی ابن ابی طالب، وسط کانت و گل و دکارت و فرانی جایی بدید دیگه. تو دانشگاه های امروز ما این اسپان که دارم میگم میپرستیم، اقتصاد پدر اقتصاد آدم اسمیت، اه 4 کلام از لحجه قرد بخونم کلان شرمنده بشی در اقتصاد. روانشناسی که اصلا نفتستم 2 خط از نامه سیه که نفت جواب بخونم خجالت بکشن همه روانشناسا. در زمینه روانشناسی که کتابیست که همه بچه همون تو رشته روانشناسی باید اول بخونم، رسمن 2 تا حدیث از امیر المومنین رو لگدمال کرده رفته، و با چشیه تو که میگه فقط حیدر امین هست باید بخونه. یک در مورد ترس بحث کرده، ترس فلانه، بعد به اینجوری اینجوری نظریات مختلف. البته یه نظریه خرافی هم هست که میگه از هر چی ترسیده خودتو بنداز در معرضش، چون معمولا توهمش بزرگتر از واقعیشه. من بازم اینجوری هم نیست، باید شروع کنم به کوبه این کسی نظریه علمی نیست، این عبارت همین هم تو محجوب الهاست. میفهمد از هر چی ترسیده خودتو در معرضش بنداز، توهمه، من واقعیش اینجوری نیست، به خود داره میترسونتت. زده کتاب درسی ماست، تو درسی ماست، نظریت علمی اهل بیت. میگم هی نگو خدا لعنت کنه کیاکو، چون به خودم برمیخوره ها. اگر گرهوب کنن که منس گیرن در شهر، هر آن که هست گیرن، بسم الله شروع کنیم ببینیم بنا حوزوی توی دانشگاهی چقدر از امیرالمومنین علم باریم. اصلا ما حوزویان چقدر تونستیم فرمایشات و عدیر تئوریزه کنیم، چقدر که بودیم دست دانشگاهی عزیز ازش بتونه علم تولید کنیم. نداریم در حوزه های علمی نهج البلاغه قریبه. والله قسم کسی بیاد بگه من صد دور مکاسب کفایه گفتم، میگن وای عجب فقیه. بگن نهج البلاغه دست میده، میگن چه چیپ و سواد نداره نهج البلاغه دست میده. این سواد میدونیم کسی نهج البلاغه دست میده، با بحث علمی کن نهج البلاغه چه درد بخور. قصه ای که من پنج شب زمینش دارم میسازم برای اینکه از این شب بخوام بزنیم درست کنیم، که اینقدر به دیگران نزن ای خدا لعنت کنیم مرجعیت اهل بیت گفتن. وایسا اول خودمون بسید، خودت تو زندگی چقدر بر مبنای فرمایشات علی علیه السلام زندگی کردی؟ این شب بذارید همینجور بریم جلو. طب مردم مریض میشن، خونه همه تون فکر کنم تو جیب امونم امون بکنم، همه هم یه دو سه بسته مسکن تو جیب امونم. حضرت در نهجاری میفرماید این میشه به دعا اکما مشابک، دردی به بدنت اومد تا جایی که قابل تحمله باهاش بساز، نره سراغ تسکین و درمانش. بعد 1400 سال بعد یه دانشمند آلمانی بیاد بگه بابا درد در بدن نشانه مبارزه فلان سیستم دفاعی به فلان چیز، این باعث تقویت سیستم، اینقدر مسکن نخورونیم به خودتون، هی مجبور دوزش رو باری بالتا، بی اثر. حالا اگه این گفتیم امیرالمومنین گوش بدید، میشه مرجعیت علمی اهل بیت رو دوباره برمیگردم. اول یه حسابی از خودم برسیم، خوشنویسیم من خودم مثلا مسخر بازیه داشتم تو مجابونی برخره، یکی از علاقه هم همیشه خوشنویسی بود، انجام خوشنویسم بکش. وقتی رو من جواب رسیم دارم چهار تا قاعده در خوشنویسی، حضرت فرمودید پنجمیشو دیگه کس بلد نیست. تو نهج البلاغه است فرمودیش رو نگاه میکنه، نهج البلاغه است همه تون گفتیم به چه درد میفرماد اگه میخوای خطت زیبا باشه چهار تا کار بکن. یک، نوک قلم تو دراز بتراش، الان میگم برای اینکه بتون قدرت منوف داشته باشه این و نون و نرخ نیست. دو، تو مرکبت حتما لیقه بنداز که به اندازه مرکب بیاد. سه، فاصله بین حروف و کلمات رو کم کن، فاصله بین سطرها رو زیاد کن. چهار تا دوست امیر المومن علیه سطح و سلام چیکار کن؟ در نهج البلاغه تازه خیلی دم دستیاش ها، میخوام ببینم تو خیلی جاهای بالاتر. من نشسته بودم توی شبستان تابستانی مدرسه چهارباغ اصفهان، الان شده حوزه علمی امام صادق علیه السلام، آخرین بنای صفویه در ایرانه، بسیار باشکوه. حالا ما چون رشته همونم ایستاده بوده خیلی کیف میکرد. ماه مبارک رمضانی چند سال پیش من اونجا ظهر منبر داشتم و جوانای فرهنگی کار نداریم، بعد از منبرم میشستیم نهج البلاغه به دست سوال و فلان. یه روز خانمه روز آقایم یه روز نشسته دیم به جمعیت زیادی از این جوانه آقایان هم نشستن دور ما نهج البلاغه دست و سوال و حرف و گفتگو. یه دفعه یه جوان مؤدبی آمد سلام کرد و من تور لیدرم، راهنمای توریست هست. گفتم در خدمت. گفت دو تا توریست به زور مدیر مدرسه راضی کردم اومدم تو، یکی یه معمار 60 ساله انگلیسی مسیحیه، یکی هم یه جوان 30 ساله بودایی از میانمار. گفتم خب. گفتم داشتن بنا رو میدیدن و حیات جای خیلی قشنگ و وسیع و جالب. یه دفعه چش افتاد به شما این جلسه، به من گفتم انگلیسی که چه خبره؟ گفتم چی دیگه روحانی ما سوالا جوابونا جواب میده. میترسه بیاد. چند بار به اون گفته که ما میتونیم سوال کنیم، گفتم آره نمیاد، میترسه. من خودم پاشدم رفتم به گفتگو رو خودش کردیم، دستشو گرفتیم آوردیم، گفتم این صندلی براش بذارید، این نقص عضوی داشت، گفتم شاید از این صندلی گذاشت. ما نشستیم، این دوباره از ما میترسید. چنان اسلام حراسی کردن، خیلی از ما میترسن. هی به این نگاه میکرد، میگفتش که در امام نیم. من خودم شروع کردم به این بگو بخن کار نداریم. شروع کرد سوال کرد، هر سوالی میکرد من این نهج البلاغه که هر جای دنیا برم این کتاب دستمه وا میکردم میبستم جواب بدم. سوال دیگه، اولین سوالش چی بود؟ گفت اگه خدا اونقدر مهربونه که شما هم میگین، پس چرا من ناقص الخلقه هستم؟ خشن براش از اینجا توضیح دادم، پدر و مادر اسباب و رعایت نفر. سوال کرد یک ساعت خورده، منم با حوصله عمدن این کتاب وا میکردم جواب بدم. تموم کشد، لم داد روی صندلی، به زبون خودش گفت راحت شدم، راحت شدم. خوب که راحت شد، گفتم آقا یک ساعت خورده از من سوال کردی، اجازه میدی من یه سوال از شما بکنم؟ اگه دوستان داشتی جواب ندی. گفت بفرما. گفتم تو فرمایشاتتون گفته 6 سفر به ایران اومدی، این سفر ششم هم 23 روز داری تو ایران میچرخی، درسته؟ گفاره. گفتم تو این 6 سفر 23 روز یک ایرانی به خاطر لباست، نژادت، قیافت، زبانت، دینت، مذهبت، ملیتت به تو گل از گل نازلتاد و شروع کرد از شما تعریف کردن؟ خیلی هم انگلیسی ها با حیجان، نه ایرانی ها خیلی با فرهنگن، ایرانی ها خیلی متمدنن، ایرانی ها خیلی خوش اخلاقن، ایرانی ها خیلی مهمون نوازن. خوب که ازش اعتراف گرفتم، گفتم ولی متاسفانه من که کشور شما میام باید این لباس در بیارم. فهمید، شروع کرد فحشو کشید به نخست وزیر انگلیس و فلان. اینا آدم نیستن، اینا یه مش گرگن در لباس آدم، اینا انسان بودن، فلان بودن. تو عصبانیت روانشناسا میگن تو هیجان مافزضمیر آدم راحت میریزه بیرون. شما اگه مثلا همکار یزدی داری که 50 ساله تو تهران تهرونی حرف میزنه، خواستی یزدی حرف بزنه عصبانیش که انقدر قاف قاف میکنه که راهشه. سلمان فارسی تو عمر کنار پیامبر فقط یه جمله عربی گفته تو بهار الانوار، من در قصه آتیش زدن و قصه فدک کار نداره. عصبانیش کردن، داد و بیداد میکرد سر نخست وزیرشون فلان، وسط عصبانیش که اصلا من اعتقاد دارم فرهنگ های واقعی همه به یک جا برمیگردن. گفتم آبا کجا برمیگردن؟ گفت به این که هر چی برای خودت دوست داری برای دیگران دوست بدار. گفتم که لطفا تکرار کنم. اگه واقعا انسان باشن همه به این اعتقاد دارن که هر چی برای خود میپسندی برای دیگرانم بپسن. گفتم آقا تو که 60 سال معمار دنیا رو میچرخی دنبال ابنیه و فلان حرفا، متوجه شدی کتابی که من همه سوالات تو ازش جواب میدادم مال 1400 سال پیشه؟ رفت رو کتاب من، گفتم که خیلی تمیزه. گفتم نه مطالبش مال 1400 سال. گفت خب. گفتم مال یه آقای این کتاب که من دارم برات بخونم، تو این کتاب یه نامه برای پسرش نوشته، اینی که شما اروپایی‌ها الان تازه بهش رسیدید 1400 سال پیش بهش گفت. دیدم خب آدم راحتی از من هرچی خواست پرسید. گفتم ببین ویل دورانتو میشناسی؟ آره. مگه میشه معمار نشناسی؟ کتاب تاریخ تمدن داره. گفتم دیدی تو کتابش نوشته در روزگاری که مسلمان ها در اوج تمدن و هنر و صنعت و فرهنگ بودن، ما اروپایی ها وحشی ترین ملل جهان بود. خب گفتم این آقا چند سال قبل از اون داستان تازه برای پسرش یه نامه نوشته، هرون چه لازمه برای زندگی درست و حسابی و پیش رفته تو 6-7 صفحه جمع کرده. میخوای یه خطش برات بخونم؟ اینه که شما تازه رسیدید 1400 سال پیش نوشته، بند هشتم نامه 31 به امام حسن علیه السلام. ای پسرم، نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار بده، پس آنچه را که برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار، و آنچه را که برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. ستم روا مدار آنگونه که دوست نداری به تو ستم شود، و نیکوکار باش آنگونه که دوست داری به تو نیکی کنند، و آنچه را که برای دیگران زشت میدانی برای خود نیز زشت بشمار. یک کلمه است، انصاف، نصف و نصف مردم. دوستان جلو پارکی میره پارک کنه، جلو پارکی مردم تو پارک میکنه. دوستان داری کسی اسم قشنگ تو به تمسخر صدا کنه، چرا اسم مردم مسخره میکنه؟ دوستان داری کسی به خاطر یه رفتار بد سوء زن پیدا کنه، چرا من راحت به مردم تهمت بزن؟ همه چی حل میشه، کل روابط اجتماعی رو گفته حسن جان با یه کلمه حل میشه، انصاف. حالا تو بعد 1400 سال اومدی تو اصفهان و من میگه فلان. آقا شیرجه رفت رو کتاب، گفتم سب کنه بخونم. از این معنا بهش خوندم خواب گرنم. باید دختم که بریم مدرسه رو بهت نشون بدم اینجا چی اونجا بنا رو یاد دادیم. و این همینجایی که داشت جلوتر از من میرفت آخر کار دست به کمرش زده بود و به این درخت ها نگاه میکرد نفس راحت میکشیم. به من میگه فلان فکر میکنم آخرین سفر عمرمه. گفتم چرا؟ گفت دیگه هیچ سوالی تو این عالم ندار. هیچ مشکلی ندار. رفت. یه مسیحی باید بدونه بگه آن چه برای خود دوست داری برای دید. علامه جعفری رضوان الله تعالی به روح متحرش صلوات بفرست. مرجعیت علمی اهل بیت رو دارم میگم که منو تو کنار گذاشتیم. فرمود منو دعوت کردن یه سمینار بین‌المللی بسیار مهمی. دانشمندان کشورهای مختلف اومده بودن. موضوع بحث چی بود؟ معیار ارزش گذاری انسان ها چیه؟ بگیم هر کی علمش بیشتره، هر کی پولش بیشتره، چی بگیم که آدم تره؟ همه اومدن بحثشون کردن، استقبال نشد، من رفتم، نوبت من شد. یک جمله چند کلمه از نهج البلاغه برای اینو توضیح داد. قیمت و کل امرئن ما یحسنو، چهار کلمه است. ارزش هر انسانی اون چیزیست که تو دلش اونو تحسین میکنه، ازش خوشش میاد. مقامه این هم بنزه مقام میرسه، ماله بنزه مال میرسه، توحیده بنزه توحید میرسه، خدمت به خلق خداست. قیمت و کل امرئن ما یحسنو. اینو باز کردم، آقا 10 دقیقه اینا رو پا وایستادن، کف زدن به این بیان که عجب شاخص دقیقی داد. واقعی ترین حقیقی ترین شاخص ارزش گذاری درونی انسانی که این به چی دل بسته، این چی خوشش میاد. کف زدن. ما آمده اون نشسته بود اینا همجور داشتن کف میزدن. به مجری گفتم یه دقیقه دیگه میخوام صحبت کنم، بفرمید. رفتم گفتم البته اینه که من گفتم مال من نبوده، ما یه امامی داشتیم به اسم امام علی در کتاب به اسم نهج البلاغه انجام داره گفت. حالا همه مشتری نهج البلاغه شدن که این دیگه چه کتابی بود که یه جمعهش این همه دانشمند رو گذاشت کنار که با چه جور میزنید. قیمت و کل امرئ ما یحسنه، ارزش هر انسانی به اون چیزیست که خوب میشمرتش. مرجعیت علمی اهل بیت رو ما هم قبول نداریم، ما هم قبول نداریم، نداریم. شما برید ببینیم چقدر در فقه ما از نهج البلاغه کسی فتوا داده. جز آیت الله از ما بروجردی چند فتوا از نهج البلاغه این از استناد داده و نهج البلاغه و بعضی از آقایون دیگه هنوز تو حوزه هام هم نیامده. بهونه کساد کتاب فصاحت و بلاغت میبینیمش حد اکثر. وقتی خواستیم پوز بدیم بگیم در بین کتاب ها و بیانات شیوا و جذاب عربی هیچ کدوم به نهج البلاغه نمیرسن، میگم ببین نهج البلاغه از ماست، در حالی که این نیست. آقایی که این کتاب رو جمع کرده خودش ته ادب عرب بوده، سید رضی رضوان الله تعالی، شاعر ادیب حرفه‌ای. خب از 9 سالگی شعر میگفته، نظیر نداشته. بعد بگن این چون عاشق فصاحت بلاغت بوده رفتون قسمت هاری جدا کرده که فصاحت بلاغتش بیشتره. امیر المومن علیه السلام اومد دید نشستن چند تا از اصحاب دارن بحث میکنن. فرمود بحث سر چیه؟ گفتم داشتیم بحث میکردیم که امکان داری یه عرب یه جمله بگه، یه جمله نقطه نداشته باشه؟ فرمود به چه نتیجه رسیم؟ گفتن محاله، امکان نداره عرب بتونه جمله بگه نقطه نداشت. حضرت بدون مقدمه یک خطبه خونده یه نقطه نداره. چرا این هایی بوده سید رازی که دیده؟ یه بار دیگه اومد دید دارن بحث بکنه چیه؟ گم میشه آدم یه جمله بگه الف نداشته باشه؟ چی شد؟ نمیشه. حضرت یه خطبه خونده این الف نداره. بزنید تو اینترنت بخونید. هیچ کدومش تو نهج البلاغه نیست. چون سید رازی آدم زیرکی بوده، دنبال فصاحت بلاغت نبوده، بهانه کرده. در روزگاری که همه چیز داره این برای میره به بهانه فصاحت و بلاغت به قول شما پوشش براش درست کرده، اندیشه مولا علیه السلام انداخته وسط جامعه. اما اگه می نوشت عقاید الامامیه خودشو به کتابش آتیش می زد، پوشش فصاحت بلاغت گذاشته اومده. بعد ما 1041 سال این کتاب نوشته شده. از نظر ادبی خیلی کتاب خوبیه. بعد امام عظیم شان راحل ما رو ببین، وصیت نامه الهی سیاسی بینیسته که تا قیامت میمونه. ما مفتخریم که نهج البلاغه که کتاب شعر خوبیه؟ نه خیر، که نهج البلاغه که بعد از قرآن کتاب انسان ساز و جامعه ساز است از مولای ماست. کتاب شعر فساد چی چیه؟ یه جمله گفته انگلیسی دونه من خم میشه. اقتصاد امیرالمومنین آخر نامه 24 که نیم صفحه نیست میگه آخه کدوم ملت با شعور سرمایهشون رو میرن میفروشن؟ چرا نفت و گازتون رو خام میدید بره؟ 1400 سال پیش اصل اول اقتصاد مقاومتی گفت. 1400 سال بعد فرزندش هرچی به دولت ها فشار میارهش که گوشت میکنه که آقا در این چهار نفت رو ببندید، اینقدر خام فروشی نکنید، اینو بزنید به پتروشیمی و صنایع پایین دستی، محصولش رو به دنیا بدید. آقایش امیرالمومنین جمله رو ببین در نامه 24 اصلا باورتون میشد امیرالمومنین به فکر مال دنیا باشه؟ یه حسیت نه برای اموالش نمیشته، فقط اینقدر براش مهم بوده سخت گرفته که هر کسی نمید وسیله مال من بشه. کیه بعد از معلومه من حسن علیه السلام؟ چرا به سخت میگیری؟ برای اینکه درس بشه دیگران به اقتصاد توجه کنن. این جمله اساسیش با کسی که این اموال در دست او شرط میکنم که اصل مال را حفظ کرده و تنها از میوه و درآمدش بخورند و انفاق کنند و هرگز حتی نهال خرمای ما را هم نفروشند تا این همه این سرزمین به گونه زیر درختان خرما برود که راه یافتن در بین آن دشوار باشد. این امرونه که معرفی نکردی آخه مسلمان عاقل اینقدر بعد در سرمایه و تولید ثروت غنی بشی، نه تنها هر ننه الله اکبر نه نه باید خوب آدم بود، هر آدم بی ارزه بی شعوری مثل ترامپ به پاشه روشنان تحریم، نه تنها این بلکه هر وقت چپ نگاه که تحریمش کنی بگه نمیدم بهت. اینجوری نخه عبای حاجاتون از چین میاد؟ سوزنش کمونیسته دارم درست بگنه. فقط هیدر امیر المؤمنین است. سجاده مکه ها که دارن درسته چین و پاکستان بگه وایس این اقتصاد محکم کنه اینقدر نتونن به شما چشم قر رو برن. کی علی رو قبول داره؟ این جمعه از رهبر انقلاب بخونم عزیزم فیض بدن. سال 97 این 97 من دارم چی میگم امشب بابا مرجعیت علمی اهل بیت رو میگم، فکر نکن دارم تو فقه و اصول فقط میگم. نمیگم دشمنان و غاصبان، دوستان و شیعانش قبول ندارن، من و تو هم چقدر مرجعه رو خوندی؟ چقدر قبول داری؟ چقدر عمل؟ رهبر انقلاب 1397 یه دیداری داشتن با بچه های انقلابی طراح پوستر و گرافیست و اینا. خب 97 تا یعنی 1400 سال هنوز هم دارم ببینیم این بچه ها بحثاشون میکنن تو حوزه فنی. آقا تشریف بیان جلو جا، تشریف بیان وقت شماست. بحثاشون میکنن، چی بوده بحثاشون؟ بحث گرافیک و انقلابی و حقوق بشر آمریکایی و پوستر اینا. تموم میشه، یکی از رفقای اصفهانی از رهبر معظم انقلاب بپرسه آقا شرایط روزگار و جامعه اینقدر پیچیده و مبهم شده، ما نمیتونیم اولویت ها رو پیدا کنیم که بریم این هنر رو خرج اولویت های کشور کنیم. آقا از اهل بیت استراتژی داریم که بشه باش اولویت شناسی کرد؟ 1397 آقا میفرماید اگر میخواهید اولویت شناسی و اولویت یابی شما عمیق شود، با نهج البلاغه اونس پیدا کنید. نهج البلاغه را با این نگاه بخوانید که فهم شما را از اولویت ها عمیق کند. بعد ببینید چه قصه ای رو میریزن بیرون. امروز مهمترین مشکل ما ذهنیت مخاطب است. من یه چیزی میگم قبول ندارن، یه چیز دیگه میگم. امروز مهمترین مشکل ما ذهنیت مخاطب است. مثلا اینا این عبارات رهبران دارن. مثلا همکاران ما میآیند و وقتی من از آنها بخواهم که تولید ملی را پیش ببرم ملی بسیار نتید. مثلا همکاران ما می آیند و من اگر از آنها بخواهم که تولید ملی را پیش ببرم همه تایید بکنم ولی بیرون که می روم هیچ کاری نمی شود. همه می گویم بله ولی اقدامی نمی کنم زیرا باور نیست. پس باور خیلی لازم است. نهج البلاغه خیلی راه را در زمینه باور باز میکنن. جمعه جلسه دقت کنید، همین ها که گفتن پیام من بود به جوانها برسانید. چرا به جوانها؟ همین آقا دو سه ماه بعد این جلسه زمستون ما جمع کردم، اخیرا زیاد میان زیارت و کارشون جمع کردنشون میکن مفصله. برگشتنی فرمودن بریم منزل آتالله مکار، که فشار اقتصادی مردم تو فشار گوش شده 120 رفته منزل آیت‌الله مکارم. آقا مکارم با نگرانی هست کنی که آقا بالاخره اوضاع چی میشه؟ رهبر ملا فهمیدن که مشکلات زیاده ولی نقطه‌های امید هم زیاد. ایشون بلا فاصله گفتن که پس مسئولین دارن چی کار میکنن؟ جمعه گام دوم انقلاب. آقا فرمودن حرف ما را گوش نمیدهند، اگر جوان بودن حرف ما را گوش میداد. میگه برید نهج آقا بخونید، نمیدونید اولویت کجاست. همون اولویت که دوران حکومت امیرالمومنین میگن بچسبید اقتصاد رو درست کنید، به جوان اعتماد کنید، به تولید ملی بپردازید. همه میگن به به، میرن بیرون میگن بربا نعل اسب وارد میکنن، رب مربا وارد میکنن. بخون چرا؟ میگن به جوان اعتماد کنید. بعد آخر مجبور میشه آقای عالی تو به تو چشم رئیس جمهور نگاه کنه بگه آقا مشکلات این کشورت های مدیران پی و فرسود اصلا درسته بشه. همه هیلی جمهون داریم یه آقایی در یه جایی اکی از سیارات منظومه شمسی مسئول شده در پایتخت اونجا، همه دو صندلی نشسته گفت ما برای مدیریت این شهر باید مدیر از خارج وارد کنیم. مهمانش هم شب براش اسفند بود که تو چه نطقی کردی، چه سال این جوان ها دارن کشور رو میشه خونم تو توضیح خارج وارد کنیم. عزیزم وقتی میگم مرجعیت علمی رو زدن، ببین تو امروز ما هنوز داریم میخوریم، هنوزم قبول نداریم، هنوزم باور نداریم. میگه اقتصاد مقاومتی میگم رو برجام تصویب کردیم میریم وارد میکنیم. روزه من امروز روزه عجیبیه. وقتی تو مرجعیت علمی رو زدیم به اونجا که اکتفا نمی کنم بگن آه یا با عبدالله الحسین هر وقت خواستی بریم نماز یه زنگ بزن 500 نفر دنبالت بریم نماز. به به چه عبادتی داری تو، چه معنویتی داری شما. این نیست که مرجعیت علمی پایه و چهار پایه است که وقتی زدن تمام مقامات اهل بیت رو باش زدن، تمام مقامات اهل بیت، حتی زبان مال دینداری اهل بیت. حالا امام حسین انسان باید ثابت کنه من مسلمانم. بابا مسلمان، استاد من میگفت در عربستان بودم داشتن یه چیزی میدادن به همه، من هم رفتم بگم گفت ایرانی هم گفتم گفت مسلم نیستی برو. گفتم اشهد ان لا اله الا الله شهادتین. گفتم تو چی جوری مسلمان نیست؟ گفت نفاق دارید. نه مسلمان نیستی برو. امام حسین علیه السلام کارش به اینجا رسیده که حالا مردم باور کردن خودش و اهل و عیالش از دین خارجن، از دین خارجن. روش یواش باید بریم احتمالا سمت این روزا دیگه. حالا دختر امیر المؤمنین رو دارن وارد بکنن به شهر امیر المؤمنین کوفه که تمام زنها اگر چیزی از اسلام بلدن شاگرد تفسیر زینب کبری سلام الله. چی کار میشه کرد آخه؟ وارد کردن، چقدر معطل کردن، از کجا رد شدن؟ من که دلشو ندارم شاید عزیزون بگیر. وقتی وارد کردن و چراغونی و سر و صدا و خارجی آوردن فلان، هر کی هر جا بود میزد. یک زنی از بالا بام گفت، حالا به عربی چیزی گفت، فارسیشی میشه، شما اسیرای کدوم کشورید؟ اسیرای کدوم کشورید؟ همونجور که من زدن دختر امام علی علیه السلام فرمود ما اسیران اهل بیت پیغمبریم. ما اهل بیت پیغمبر. باور نکرد، زبانم را توهین کرد که عجب کفاری هستید، خودتون دارید به دروغ به پیغمبر نسبت میدید. می زدن کوفه به نظر من قله این بدبختیست. وقتی تو مرجعیت سالهم رو در جامعه زدی باید تا اینجاشو بخری، هزینشو باید بدی که دختر پیغمبر، پسر پیغمبر، خانواده پیغمبر تو آوردن. همه دارن رقابت میکنن که کی بیشتر سنگ زد، کی بیشتر، تا اینکه بالاخره یکی نزدیک آمد به زینب کبری سلام الله، شناخته بودش، گفت فلانی نیستی؟ گفت تو من کجا میشناسی؟ گفت بابات فلانی نیستن. یادت قرآن کی بهت یاد داد؟ گفت زمان علی دختر علی. گفت الان بابامش میشناسی؟ گفت آره. گفت منم. گفت چرا اینجوری شده؟ گفت شوهران و برادران و پدرانت ما رو این کار کرد. زمان ها با نمیشناختن تو این کفر. این شبهای سنگین حالا تازه این از نتایج سهر است. امام سجاد هر وقت میگیم آقا کجا سخت گذاشت میگه از شام اینا رو بردن تو بازار یهودی ها ناموس پیغمبر رو کجا داریم میبریم؟ اما لعنت الله.